عقل که قدر خود، عقل که از مقوله ادراک است نه از مقوله احساس، همه حسن و قبح های عقلی که اونها اسمش گذاشتن حسن و قبح عقلی، در واقع حسن و قبح قلبی است. چون حسن زیبایی است، قبح هم زشتی است، نه از مقوله احساس است نه از مقوله ادراک کار عقل باشه، کار قلب. در واقع انسان در فطرت ناآگاه خودش با زیبایی اون چه که خدا از او خواسته درک میکنه، چون این تکلیف را خود او در عمق باطنش از خدا میبینه. هرچه از خدا میبینه زیبا میبینه. ما هم در شعور ظاهر خودمان وقتی که خدا را بشناسیم، هرچه که از ناحیه خدا او را درک بکنیم زیبا میبینیم. و به عاشقم بر همه عالم، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اون کسی که اخلاق را از مقوله محبت می داند، یه خود دو قدم باید بره جلوتر. آخه این چطور شده که یه مرتبه انسان میاد شیء دیگری را، فرد دیگری را که به کلی مغایر با خودش هست، هیچ ارتباط اتصالی بین اون نیست، یه دفعه او را دوست میداره، یه دفعه دوستی با هیچ منطقی جور در نمیاد، ولی انسان دوست داره، انسانهای دیگر را دوست داره، حیوانها را دوست داره، خیلی اشیاء دیگر را دوست داره. یعنی دوست داره نه اونجا دوستی که برای خودش دوست داره، اون که از حساب خارج هست، دوست دارد به طوری که انه جزء شخصیت خودش هست. یعنی همین جوری که میخواد به خودش خدمت کند، میخواد به اونها خدمت کند، نه دوست دارد که اونها را به نفع خودش به کار ببرد، دوست دارد در حدی که خودش رو در خدمت اونها قرار میدهد. چرا؟ این هم جوری یک امر بی منطقی است که در انسان پیدا شده، یعنی این هم منطق داره، باز منطق این هم خداست، همو اسلام فطری است، تکلیف الهی. او حس می کند انسان با شامه قلب خودش، حس می کند که محبوب واقعی است، او رو می خواد از او، از این جهت هست که اون رو دوست دارد. بنابراین توجیه صحیح اخلاق همین است. اون نظریه دیگری که نقل کردیم، خب ابتدا نقل کردیم، درست هم هست، هر کدام از اینها هم همینجوری که دیدید قسمتی از حقیقت رو دارن، ولی نه تمام حقیقت رو. تمام حقیقت این است که اخلاق از مقوله عبادت است، از مقوله پرستش است. انسان تا هر حدی که خدا را ناآگاهانه پرستش می کند، ناآگاهانه هم یه سلسله دستورهای الهی را پیروی می کند. وقتی که این شعور ناآگاهش تبدیل بشود به شعور آگاه، که پیغمبران آمدن برای این، پیغمبران آمدن برای این که ما را به فطرت خودمون سوق بدهند و اون شعور ناآگاه و اون امر فطری را تبدیل بکنند به یک امر آگاهانه، اون وقت که تمام کارهای ما یک سره می شود اخلاقی، تمام کارهای ما می شود اخلاقی، نه فقط همون یک عده کارهای معین. خوابیدن ما هم احیانا می شود یک کار اخلاقی، غذا خوردن ما می شود یک کار اخلاقی. یعنی وقتی برنامه زندگی ما تنظیم شد بر اساس تکلیف، بر اساس رضای حق، اون وقت خوردن ما، خوابیدن ما، راه رفتن ما، حرف زدن ما، زندگی ما، مردن ما، تمام اینها یک پارچه می شود اخلاق، یعنی یک پارچه می شود کارهای مقدس. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه چیز می شود لله و همه چیز می شود اخلاق. در باب اخلاق یه سلسله نظریات دیگر هم هست و این نظریات را اول قصد داشتم اینها را هم ذکر بکنم بعد بپردازم به نظریه پرستش، ولی دیدم اصلا اینها بحث ما را از محور خودش خارج میکنه، چون این نظریات دیگر در واقع شریفترین شرافت ها را از انسان میخوان بگیرن، اصلا میخوان معتقد نباشن که واقعا یک سلسله کارهای اخلاقی و شرافت مندانه ای هم در عالم وجود دارد و یک انسانهایی هم بدون اون که بخواهند منافعی مادی داشته باشند اون کارها را به خاطر خصلت شرافتشون و به خاطر خصلت قداستشون اون کارها را انجام میدن، اونا در واقع منکر اخلاقی به این معنا هستند. بحث اونها را گذاشتیم بعد انتقاد میکنیم. مثلا نظریه برتران راسل را که اخلاق را از مقوله هوشیاری میداند میگیم، یا اخلاق مثلا مارکسیستی را انشاءالله خواهیم گفت، اخلاق اگزیستانسیالیستی را خواهیم گفت، ولی دیدیم که اینها اخلاق را از اوج خودش پایین انداختن. اونهایی که برای اخلاق یعنی برای انسان شرافتی قائل هستند، به انسانیت اعتقاد دارند. البته این عرض بکنم تمام کسانی که منکر میشن در یه جا مجبورن قبول بکنن، همون برتران راسل یه جا دیگه که میرسن باز دم از انسانیت و از شرافت انسانی میزنن، ولی فلسفه های اونها به هیچ وجه نمیتونه شرافت انسانی رو تأیید بکنه و توجیه بکنن. مسئله اخلاق و شرافتهای انسانی و شرافتهای اخلاقی جز در مکتب خدا پرستی در هیچ مکتب دیگری قابل توجیه و قابل تأیید نیست. تنها این مکتب است که میتوانه توجیه بکنه و اساساً خود همین اخلاق و شرافت اخلاقی در وجود انسان یکی از دروازه های معنویت است، یعنی یکی از دروازه هایی است که انسان را به عالم معنا آشنا می کند و به عالم دین وارد می کند و به عالم مذهب معتقد می کند. چون درباره عبادت در این زمینه بحث کردیم، یه مطلب دیگر رو باید اینجا من امشب عرض بکنم و کم کم به عرایض خودم خاتمه بدهم. با اون این است که یه دیشون تو کتاباشون زیاد نوشتن که آقا اساسا مذهب با اخلاق با اون معنای شرافت اخلاقی جور در نمیاد، برای این که مذهب معناش اینه که همه کارها رو انسان که عبادت بکنه خدا را به عبادت خدا فقط برای ترس از جهنم است و برای طمع بهش، پس برمیگرده به مطامع مادی برای انسان و حال اینکه کار اخلاقی یک کار شرافتمندانه است، یعنی فقط به خاطر شرافت و قداستش. این مطلب توضیح بدم. وقت هم گذشته است، البته من یه مقدار زیادی مخصوصا که حضرت آیت الله جناب آقای یاسری تشریف دارند و ایشان کسالت هم دارند و نشستن خیلی وقت هست، من عنایت دارم که مختصرتر بکنم امشب. ببینید در باب عبادت اشتباه نشود، از نظر دین مقدس اسلام عبادت مراتب دارد. عالی ترین عبادت عبادتی است که از همه این جور چیزها خالی است، یعنی نه در او طمع بهشتی هست و نه ترس از جهنمی، ولی در عین حال عبادتهایی هم که برای طمع بهشت هست یا برای ترس از جهنم اونها هم عبادت هست. سه جمله حالا توضیح میدم را جبیم. در نهج البلاغه و در احادیث زیادی ما این مطلب رو داریم. امیر المومنین علی علیه السلام میفرماید که عبادتهایی که مردم میکنن سه گونه است. بعضی خدا را عبادت میکنند برای طمع ثواب، فتلک عبادت و تجار، این عبادت عبادت تاجرانه، یعنی اینها با خدا میخوان تجارت کنند، یعنی چیزی بدهند و چیزی بیشتری بگیرند. یک بازرگان در مبادلات خودش همیشه کالایی میدهد برای این که یه چیز بیشتر از اون چه که سرمایه هستش با یه مقدار سود بگیرند. فرمود این عبادت عبادت تاجرانه. بعضی خدا رو پرستش میکنند از ترس، فرمود این عبادت عبادت غلامانه، عبادت بردگان است، مثل بردگان است که در زیر شلاق یا ارباب‌های قرار می‌گیرند، بهشون تکلیف می‌کنند از ترس اینکه اگر تکلیف انجام ندهد شلاق می‌خورد، تکلیف انجام می‌دهد. ولی بعضی خدا را عبادت می‌کنند شکرن، یعنی سپاسگزارانه، یا در بعض احادیث حبن، از روی دوستی، یعنی خدا را پرستش می کنند فقط به دلیل این که خدا را دوست دارد. این در واقع همون فطرتش در شعور آگاهش هم منعکس است. خدا را اونجور عبادت می کند که فطرت خدا پرستی اقتضا می کند، چون خدا را دوست دارد پرستش میکند. اگر بهشت و جهنمی هم خدا خلق نکرده بود، او خدا را پرستش میکند. الهی ما عبدتو که خوفم من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجدتك اهلا للعبادت فعبدتك. پروردگارا خدایا، من تو را پرستش نکردم از ترس آتش جهنمت، من تو را پرستش نکردم به طمع بهشتت، بلکه فقط تو را شایسته پرستش میبینم. این کلمه اهلا للعبادت خیلی معنی دارد. تو فقط به دلیل این که تو هستی و من هستم. طبیعی ترین چیزها در عالم این است که تو معبود باشی و من عابد و پرستنده باشم. بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک. دعای کمیل را نمیدونم به مزامین این دعای عالیت المزامین هیچ توجه داری؟ مزامین این دعای کمیل رو شما از اول اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء مطالعه بکنید با دقت، اون آخرش که وسلم تسلیما کثیرا. ببینید چی میگه علی، ببینید معنی پرستش چی، معنی پرستش عاشقانه چی، پرستش سپاس گزارانه معناش چی. ببینید اصلا از خود خارج شدن معناش چی. اگر توجه داشته باشیم که در منطقی که علی با خدا، حتی علی با غیر خودم حرف بزند، در منطق او کوچکترین اغراق و مبالغه نیست، تا چه برسد اونجا که با خدای خودش داره حرف میزند. به جمله ها ما میرسیم که برای ما قابل تصور نیست، اصلا قابل تصور نیست. راجع به آتش جهنم خودش میگوید و هاذا ما لا تقوم له السماوات والارض. آتش جهنم از نوع آتش های دنیا نیست، اون آتشی است که تمام آسمان ها و زمین در مقابل اون مقاومت ندارن. اینو توجه داشته باشید. در این حال در همونجا میگوید حبنی صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك، حبني صبرت على حر نارك فكيف اصبر عن النظر الى كرامتك. فرزن طاقت صبر بر چنین عذابی رو داشته باشم، صبر بر جدایی از تو رو ندارم.
عبادت عاشقانه یعنی این.
فرزند صبر مقاومت در مقابل اون حرارتها رو داشته باشم،
چگونه میتوانم از این که تو کرامتت از من گرفته شده است و لطفت از من باز داشته شده است، صبر این را هرگز علیم ندارم. عبادت پرستشانه این است. انسان مقام انسان خیلی بالاتر از این است، منحصر به علی نیست.
انسان ها اینقدر در دنیا زیاد هستن که واقعا میرسن به حدی که حافظ میگوید
در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، هر دو عالم را به دشمنده که ما را دوست بس. در حدیث در قیامت وجود مقدس حسین ابن علی را عده‌ای از عاشقان واقعی او، اونهایی که در دنبال حسین پرواز میکنند و دوستداران حقیقی او را پیداش میکنند و دورش حلقه میزنند، حسین شروع میکنه با اونها سخن گفتن. در همون حال پیام پس از پیام از بهشت برای اونها میرسد. مؤمنین، بهشتتون آماده است، باغها آماده است، قصرها آماده است، حورالعین‌ها آماده است. چی آماده است؟ چی آماده است؟ چی آماده است؟ اعتنا نمی کنند. دوم، سوم، چهارم، چرا؟ میگن و هم خداس الحسین علیه السلام. اینا همسخن شدن با حسین. همسخنی با حسین را در تمام بهش با همه نعمتاش ترجیح میدن. این معنی لذت معنوی است که یک انسان اون لذت معنوی را درک میکنند. لذت معنوی چنین چیزی است. دو سه کلمه ای دیگه ذکر مصیبت بکنیم و عرایض خودمون را خاتمه بدهیم. ایامی که اهل بیت ابا عبدالله در کوفه به سر می‌برند، و چه ایام سخت و ایام ناگواری بر فرزندان ابا عبدالله علیه السلام. پسر زیاد اونها رو نگهشون داشته است تا تکلیفشون از مرکز یعنی از شام روشن بشود که با اینها چه رفتاری بکنن
و چه با چه وضعی اینها را وارد شهری کرد
که در 20 سال پیش در اون شهر اینها فرزندها و فرزندزادگان خلیفه بودند، در شهری که از علی این شهر چقدر مهر دیده بود و چقدر محبت دیده بود. اون مرد گفت وقتی که اطلاع پیدا کردن از چنین ماجرایی که به من گفتن سر یک مرد خارجی را وارد می کنن با خاندان اون مرد خارجی، میگوید به این که آمدم بیرون، یه وقت چشمم افتاد به سر مقدس حسین ابن علی و هو رأس زهری قمری. مکرر این حرف را گفتن افرادی، گفتن در حالی که این سر بریده بود اون چنان درخشان بود که وقتی افراد به اون نگاه می کردند از همه چیز غافل می شدند. لقد شغلنی نور وجهی عن الذکر فی قتله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، ما را قلبها و روحهای ما را مزین به اخلاق فاضله بفرما. اخلاق رذیله و سیئه را از ما دور بفرما، مسلمین را به وظایف آنها آشنا بفرما، ما را با حقایق قرآن مجید آشنا بفرما، اموات ما مشمول عنایت خود بفرما. عجل فرج الله.